أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. از ولو لم یقدر الاسترداده ها باید بخونیم. شماره 15 جزوه بنده و 11 مثلا 12 جزوه شما اینه. 15 اگر فقط مالک قدرت بر اخذ مال، بسم الله الرحمن الرحیم گفتی؟ ها؟ نگفت. خب چون زفت میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث بر سر این بود که ما بیایم و رابطه میان مالک و ایادی متعدده رو روشن کنیم و همچنین رابطه ایادی متعدده و متعاقبه رو با همدیگه روشن بکنیم که چی روشن بشه، که در نتیجه این در حقیقت تکلیف زمان روشن بشه، کی ضامنه و چگونه مالک حق استیفای این زمان را داره. در هر کدومش بحث عرض کردیم بحث تحلیلی هست، در هر کدومش باید تحلیل بکنیم که رابطه اینها چگونه است. تو قسمت اولش که رابطه بین مالک و ذوال ایدی بود، ما با این سوال جدی روبرو بودیم و مجبور شدیم به تحلیل بپردازیم. سوال جدی ما اون موقع این بود که اگه یه مال تلف شده، چرا این مال گردن چند نفر گرفته؟ 100 تومن تلف شده، چرا الان 10 نفر ضامن کل 100 تومنن؟ یعنی 1000 تومان یه مال 100 تومانی تلف شده، 1000 تومان مورد ضمانت قرار گرفته. خب اونجا جناب شیخ تحلیل کردن، گفتن این علی نحو البدلیه است و هر کدامش که زنده بشه بقیه دیگه تمام می شود و مباحثی که اونجا ما داشتیم. در مبحث دوم یعنی رابطه ایادی متعاقبه با هم دیگه، سوال اصلی این بود که اگر مالک اومد سراغ یکی، آیا اون فرد باید این ضرر را متقبل شود یا میتونه سراغ دیگر ایادی هم برود؟ گفتیم اگر که در حقیقت غرر باشه، یکی دیگران رو فریب داده باشه، اینجا مسلماً دیگران میتونن برن سراغ او. چرا؟ از باب قاعده المغرور یرج و الی من غره. اما سوال اینه اگر غرور در کار نباشه چه کار باید کرد؟ بگیم اگر غرور در کار نباشه باید برن سراغ من تلف فی یده، کسی که مال در دست او تلف شد. خب سوال اساسی اینجا این بود چرا باید برن سراغ من تلف فی یده؟ اگر مالک اصیل اومد سراغ سابق، چرا و به حکم کدام این تحلیل هست که شما میگید سابق میتواند برود سراغ لاحق؟ اینا رو که همه رو ارزیابی کردیم، یه تحلیل از جناب شیخ خوندیم، یه تحلیل از جناب صاحب جواهر خوندیم، بعد روشن کردیم که تحلیل صاحب جواهر تحلیل درست و کاملی نیست، مجبور هستیم تحلیل جناب شیخ را بررسی کنیم. تحلیل جناب شیخ هم بسیار دقیق بود، یه نکاتی توش داشت که اونها فهمش واقعا در حقیقت دشوار بود. احتیاج به مطالعه و مباحثه و دقت و قبل از همه اینها فهم مشکل داره. من یه نکته ای رو همیشه عرض میکنم خدمت دوستان، این است که خصوصا در علم اصول که میخواید بخونید سعی کنید موضوع قضیه رو بفهمید، این رو امتحان بکنید، نتیجه خواهید گرفت. ببینید اصولی چیز اقلاییه، فقهش هم همینه ها، موضوع قضیه رو که درست متوجه بشید خارج از چارچوب حرف نخواهید زد. بالاخره یه چیزی میگید که در طول تاریخ قائل داشته، به شرطی که درک درستی نسبت به موضوع داشته باشید. مثلا وقتی میرسیم به بحث زمان، یه وقت یه آدمی چیزایی میشنه به قول میشه، یه چیزی میگه اصلا مایه مسخره است. اما اگر دقیقا متوجه بشی مسئله کجاست، سوال چیه، اشکال چیه، قصه چیه، موضوع چیه، قطعا خارج از محدوده حرف نمیزنه، یه چیزی میگه که یکی گفته. مثلا وقتی میگن که اگر یکی دیگری رو فریب داده باشه چیکار باید بکنید، این دیگه خیلی روشنه. شما موضوع رو که درک بکنی میگی که یه مالی بوده، یه نفری دزدی کرده، بعد فریب داده بقیه رو رفته داده به اونا که اونا مثلا رفتن خرید و فروش کردن. اینجا آدم اولین چیزی که هم ذهن عادی هم به ذهنش میرسه این است که اون کسی که فریب داده باید متقبل ضررها بشه. برفرض اگر چیز دیگه ای هم تو ذهنتون بیاد، اگر موضوع را خوب درک کرده باشید حرفتون خارج از چارچوب نخواهد بود، خصوصا در علم اصول. در علم اصول وقتی وارد میشید انشاءالله، الان استصحاب دارید میخونید شما؟ استصحاب که میخونید پس؟ خوندن چند هم؟ خوندید؟ وقتی استصحاب رسائل رو میخونید که دشوار، یکی از دشوارترین بخش های رسائل هست، وقتی که هی فکر اون لحظاتی که فکر میکنید که هیچ دیگه متوجه نمیشید، بدونید مسئله از دست شما گم شده، موضوع گم شده، نمیدونید دارید سر کیو میتراشید. اگر اون روشن بشه میبینید مطلب روشن، حد وارد بحث میشید. اینجا هم در حقیقت همینه، موضوع ما حالا این هست که مشکله اصلی اینه، چطور و رو چه حسابی شما میگید که فقها میگن که میره سراغ آخری قرار میگیره. ما حالا به اینم کاری نداریم، به این کار داریم، حالا که فقها گفتن مالک اصیل میتونه به همه مراجعه کنه، بعد که به همه مراجعه کرد نه هر کدوم میتونن به آخری مراجعه کنن، یعنی رابطه این ذمه ها با هم چه جوریه؟ خودش سوال دیگه، بعد رابطه این ذمه ها با هم دیگه تحلیل بشه، یعنی این که فقها یه حکم شرعی بیان کردن که ذممه، بعد هم چیزی هم نداریم، یه علالیت مؤاخذت داریم. فقها ها آمدن گفتن که مالک اصیل میتونه به هر کدوم از این نخواست مراجعه کنه. چرا؟ خب چرا علالیت مؤاخذت؟ حالا چه جوری میشه که بتونه به همه مراجعه کنه؟ معلوم میشه همه ضامنن دیگه، راهی نداره دیگه، پس بعد همشون ضامن باشن. صاحب جوار میگه نه، همشون ضامن نیستن، فقط اون آخری. مگه نگفتن فقها که اگر به هر کدوم هم مراجعه کنه اونا میتونن به بعدی به بعدی تا برسه به آخری، پس اونی که در حقیقت ضامن است و بس همون آخری است. صاحب جواب پس حالا صاحب جواب تحلیل میکنه، میگه پس اگر مالک میاد سراغ قبلیا که ضامن نیستن، در حقیقت وارد معامله قهریه میشه. اینا مباحثی بود که گذشت تمام شد. بعد اومدیم گفتیم خب حالا با توجه به این مطالبی که ما گفتیم و این که گفتیم مالک اصیل اگر به بقیه مراجعه کنه اونا میتونن به آخری مراجعه کنن، چون زمان در حقیقت مستقر است بر منفیتی تلف المال، این نافیه این نیست که از اول مالک اصیل بتواند سراغ هر کس دلش میخواد بره. مالک اصیل دلش میخواد سراغ هر کس بره نوش جونش. و اگر حتی اینا رو دیروز گفتیم، اگر حتی میتواند سراغ خود مالش بره، میتونه سراغ دیگرانم بره، اونا برن بیارن، چرا من برم زحمتشو بکشم؟ حالا در شماره 15 میگیم اگر فقط مالک، حالا یه نکته دیگه اینا رو هم بگیم بعد میرسیم به اینجا. گفتیم اگر ما، اگر رفتن سراغ مال هزینه داره، اگه مالک سراغ کسی نرفت، خودش رفت سراغ مالش، خب خودش آمده اون طرف را چکار کنه؟ زمانش را محقق کنه، بگه پول منو بده، هرچی هزینه برای رفت آمده از خودش باید پرداخت کنه. اما اگر آمد سراغ یکی دیگر از ایادی متعاقبه و بهش گفت پول من رو بده، دیگه هیچ کدام از هزینه های رفت و آمد و گرفتن و اینا بر عهده بنده نیست. حالا یه سوال، اگر فقط مالک قدرت بر اخذ مال از من فی یده العین داشته باشد، یادمون نره صورت صورتی بود که عین موجوده، آیا حق مطالبه عوض و اجرت جهت اخذ مالش از ایادی متعدده دارد یا نه؟ آقا گفتیم یه در حقیقت پولدار با آبرو، یه پولدار بی آبرو، و یه بدبخت با آبرو و یه بدبخت بی آبرو. این پول در دست این دفعه کیه؟ در دست اون پولدار بی آبروه. نه پول داره با آبرو میتونه بره سراغش پولو بگیره، داد و فریاد و بیداد و آبروریزی میکنه، اصلا نمیتونه. اون دو تا بدبخت ها هم که دستشان کوتاه و خرما بر نخیل، ولی خود بنده از هر بی آبروی بی آبروتر میتونم برم و مالم را چکار کنم؟ احیا کنم و زنده کنم. من میتونم ها؟ حالا دور از جون بنده میرم و خودم میتونم برم مال خودم را چکار کنم؟ احیا بکنم. حالا سوال اینه، من برای این کار هزینه باید بکنم، شرخر استخدام بکنم؟ سوال اینه، آیا میتونم برای این کارم از بقیه پول بگیرم، بگم ایادی متعدده شما ها که نمیتونید عین من رو زنده کنید، پول بدید من خودم برم عینم رو زنده کنم؟ شیخ میفرماید نه، در مسئله سه وجه موجوده، در مسئله سه وجه موجود است، چون بحث عام تری شده دوباره سه وجه رو اینا داره شماره بهش دادیم. الف، حق مطالبه عوض و اجرت را ندارد و تنها می تواند از هر یک از ایادی طلب مال کند و آنها نیز چون نمی توانند مال را پس دهند، بدل حیلوله را خواهند داد. به همون وجهی که دیروز گفتیم، گفتن که ببین این تا وقتی سراغ ایادی نرفته اونا هیچ تکلیف منجزی ندارن، تا وقتی سراغ ایادی نرفته اونهایش تکلیف منجزی ندارند. لذا این نمیتونه همینجوری بگه آقا پول منو بدید من میخوام برم سراغ یکی دیگه، چون هنوز سراغ اینا نرفته. تنها کاری که میتونه بکنه این است که بره سراغ ایادی بگه آقا پول منو بده، اونم میگه ندارم، بیا بدلشو بگی برو دیگه. ظلم به حد اقل میرسه. ب، حق مطالبه عوض را دارد. قال الایروانی، اینجا میخوام ببینیم چرا حق مطالبه عوض را دارد، ریشش چیه. باید بریم سراغ حاشیه مرحوم ایروانی. ایروانی چی میگه؟ مرحوم ایروانی میفرماید که حالا عبارتشو بخونیم و ببینیم چی باید بگیم در موردش. و ایو فرق بین ان یتمکن ثالث من استرداد العین و یطلب الاجره على ذلك من الغاصب و بین ان یتمکن المالک بنفسه من ذلك. میگن میدونید علت این که در حقیقت اینجا اینها میگن حق مطالبه عوض را دارد چیه؟ اینه، میگن ببینید فقها میگن در مسئله غصب، در مسئله غصب و اونجایی که غرر گفتیم وجود داره، و اونجایی که غرر وجود داره، اگر تو سر منو کلاه گذاشتی در رفتی رفتی کانادا، خب حالا بنده مال رو فروختم، صاحب مال اومده یقه بنده رو گرفته، یقه بنده رو گرفته ولم نمی کنه، میگه یا مال را احیا کن یا اعدام. من بدبخت چه کار باید بکنم؟ باید بلیط، باید برم پول ویزا بدم که نمیدن، باید برم پول هواپیما بدم که جدیده گرون شده تازه، به شما که عرض کنم بعد بیام اونجا بگردم اینترپول، اینا بالاخره هزینه هایی داره. اونجا میگن آقا این طرف وقتی رسید گردن اون غاصب را که گرفت، علاوه بر این که اون پول رو میاره، هرچی تو این مسیر هزینه هم کرده از غاصب میگیره، چون المغرور یرجو الی من غره، اینا هم همه جزء بندوبیل غررش بوده دیگه، جزبه بند و بیره در حقیقت خطر و فریبی بوده که او ایجاد کرده. حالا در این مسئله مرحوم ایروانی میگه اونایی که میگن حق مطالبه داره، میگن ببینید بالاخره یکی از عواملی که مال من بدبخت تلف شد شماها بودید، من چطور غاص، چطور مالک یا ذو العیدی اگر میرفتن سراغ غاص پول از غاصب میگرفتن، اینم بخواد بره میتونه پول را از ذو العیدی بگیره. ببینید عبارت ایروانی رو یه بار دیگه. و ای فرق بین ان یتمکن ثالث من استرداد العین و یطلب الاجر علی ذلك من الغاصب. چه فرقی است بین این که تمکن داشته باشد یه نفر سومی از این که عین را استرداد کند و طلب اجرت کند بر این در این زمینه از مغاصب، و بین این که مالک خودش تمکن داشته باشه؟ خب اینجا ممکنه بگیم چون شباهت گذاری میخواد بشه، بگیم فرض ما در این است که در اونجا غاصب وجود داشته، غرر وجود داشته، در اینجا غرری وجود نداشته. جواب میدیم، میگیم آقا ما اصلا کاری به منشأش نداریم. ببینید منشأ، یه وقت غاصب میدونسته و بقیه نمیدونستن، یه وقت غاصب هم نمیدونسته بقیه هم نمیدونستن. خب این وسطی ها در هر دو حال جاهلن، غیر از صورتی که میدونستن همشون با هم دستشون توی کاسه بود که تکلیفشون رو روشن کردیم، گفتیم دیگه بحث رو مراجعه و اینا به هم دیگه نمیتونن مراجعه کنن، هر کدومشون در حقیقت ضامن هستن. ما داریم به این وسطی ها نگاه میکنیم، این وسطی ها در هر دو صورت، چه صورتی که سرمنشأ غصب باشه، چه صورتی که سرمنشأ غصب نباشه و جهل باشه، آگاهی ندارن. خب چطور در صورتی که غصبه اگه یه نفر بتونه بره میگی وقتی رفت پول از غاصب میگیره، در این صورت اون کسی که خب در اون صورت غاصب زمان برش مستقره، در این صورت کسی که مالو تلف کرده زمان برش مستقره، میگیم که این کسایی هم که از این بر میرن سراغش مال رو از او بگیرن، باز اینجا اشکال میکنیم، میگیم که در اونجا مسئله غاصب وجود داشت، غاصب یؤخذ به اشق الاحوالی، ولی اینجا این طرفی که تلف کرد خیال میکرد مال خودشو داره تلف میکنه، به چه مناسبت باید ضرری هایی که دیگران این وسط دخیل بودن معامله کردن را پرداخت کنه. لذا به نظر میرسه که این استدلال و کلن این قول، قول درستی نباشه که مالک حق مطالبه وضع داشته باشه، حداقل با این استدلال که ما قائل به عدم الفرق بشیم بین مسئله تنا و مسئله الغصب، این خیلی برای بنده روشن نیست. میریم سراغ جیم، تفصیل جیم، تفصیل بین جایی که اجرت متعارفه را طلب کند و جایی که اجحاف نموده و زیاده از حد متعارف طلب نماید. باز اینجا میخواییم از مرحوم ایروانی مدد بگیریم. ببینید قول سوم اینه، میگن آقا بستگی داره، اگر طرف داره حساب میکنه قیمتشو با یه هواپیمای عادی داره میره، یه ویزای عادی داره میگیره، فرض کنید یه هتل عادی داره میره، یه مبلغ مثلا فرض کنید در رفت و برگشتش حالا مثلا 20 میلیون تومان 15 میلیون تومان حساب بکنید تا کانادا و ویزا و اینا، خب این معقوله، هر کسی بخواد بره تا اونجا و برگرده با هواپیما و اینترپول و این حرفا مثلا 15 20 میلیون تومان پولش میشه، اینو میتونه بره بگیره. اما یه وقتی میگه نه آقا من دلم میخواد با کلاس نمیدونم تجاری برم، اونجا هم هتل 5 ستاره برم، بعدم سویت بگیرم، بعدم فلان غذا رو بخورم، بعدش هم خسته شدم بازم یه پول اضافه تری هم میخواد بگیره، داره زور میگه، یا آقا شما که نمیتونید برید، یالا پول بنده رو بدید، من میخوام مثلا با 50 میلیون تومان برم، 70 میلیون تومان برم، هیئت همراه با خودم ببرم. بله خب اگر این باشه در حقیقت گفتن که نمیشه. مرحوم ایروانی ببینیم اینجا چی میفرماید. میفرماید نه، لا یبعد ان لا یکون له الاجحاف فی العوض، بعید نیست که بگیم که اجحاف، حق اجحاف در عوض نداره، لعدم ثبوت ان الغاصب مأخوذون به اشق الاحوال، به خاطر اینکه یه همچین مطلبی ثابت نیست که غاصب مأخوذ به اشق احوال هست، حتی یعنی تا این مقدار. انتها کلام ایروانی. مرحوم شیرازی فرموده است که و دلیل و علی تفصیل اطلاق و ادلت وجوب رد بعد انصرافها عن صورت الاجحاف. میگه میدونید دلیل بر تفصیل چیه؟ از دلیلی که ایشون برای تفصیل میاره دلیل بر صورت دوم هم به دست میاد غیر از اون چیزی که ایروانی گفته. مرحوم شیرازی تا تو ایصال الطالب میفرماید که ببینید ما یه ادله وجوب رد داریم. میگه که یعنی چی؟ یعنی باید علل ید ما اخذت حتی تعدی، باید پول طرف را بدهید. حالا اگر نمیتونی باید کمکش کنه، خودش میره، تو باز باید، اینها جزء مواردی هست که باید پرداخت صورت بگیره. قطعا انصراف دارد اینها عقلا از صورت اجحاف. ما یه سری موارد تخصیص داریم بهش میگن تخصیص بالعقل. روشن‌ترین مواردی که هممون باهاش سر کار داریم عبارت شریفه اللهم لعن بنی امیه قاطبه، همه بنی امیه. اینجا به دلالت عقلیه تخصیص میخوره، یعنی مراد بنی امیه ظالم هستن. و فیه اشعارون الا اینکه ظلمشون خیلی زیاده. اما اینکه اگر در بنی امیه یه نفری محب به اهل بیت بود، اونم لعن، مورد لعن قرار میگیره؟ نه، این دیگه مسلمه تخصیص عقلیه. اینطور هم نیست که متکلم مرادش هم باشه، میگی مثلا از اول متکلم مرادش نبوده، خدا همشونو لعنت کنه، همشونو لعنت کنه، نه که یعنی از سعد تا ذل حتی اونایی که توی اینا بودن و ممکنه محب به اهل بیت هم بوده باشن. پس این روش بگن تخصیص عقلی. این هم همینه، ایشون میگه انصراف. حالا بحث انصراف هم که خودش بر خودش دنیاییه دیگه. میگه که وقتی گفته میشود که باید کمک کنی رد بکنی، این دیگه در حد ظلم رو شامل نمیشه مسلمه، و اینها قطعا انصراف از این صورت داره. همین جور که آدم فکر میکنه به نظرش میرسه سرراست‌ترین مبنا همون مبنای اول هست. ببینید شمای مالک حق داری نسبت به عهده اینها، نسبت به مال خودت، و اون چیزی هم هست اینه که هر کدام از اینها ضامن هستند مادامی که این پول را به تو پرداخت کنند. شما میری سراغش، اگر بتواند پرداخت کنه این مالات را بده، باید بده. اگر نتواند دیگه ازش ساقط میشه که این مال را بده، بدل هیلولش رو باید به شما پرداخت بکنه. هیلوله یعنی حائل میفته به حالا بالفرض این است که نمیتونه، یه هزینه ای داره که نمیتونه تقبل کنه. نکته اینه اگر مالک اومد سراغت و تو میتونستی باید بری یا خودت هزینه ها رو همه رو پرداخت کنی، ولی اگه من نیامدم سراغت یه جور دیگه هم میشه تصویر کرد. آقا من میام سراغت میگم یالا مال منو بیار بده، تو باید بری هزینه ها رو انجام بدی دیگه. من خودم میشم میام پا وسط میذارم، میگم آقا حالا اجیر بشم اصلا صدق میکنه یا نمیکنه، ولی مسلم شد من میام وسط میگم آقا جون تو قراره بری کانادا و این حرفا، اگر میخوای من خودم برم دنبال این کارا. میگی خیلی خوب شد، میشه اتفاق میفته. میگی خیلی خوب خودت برو، بنده پولتو میدم. این صورتش خیلی فرض روشنی داره در اون جایی که بنده آدم بدبختی باشم دنبال، فرض کنید اون یه ماژیک هم باشم، شما آدم پولداری باشید، شما میخواین هزینه ها رو انجام بدی، میگه آقا من که وقت ندارم، که من توی این مدت 10 برابر مال تو سود میکنم، تو همین پولی که من قراره برم و بیارم و این حرفا به خودت میدم، 10 تومن هم میذارم روش، خودت برو کاراتو انجام بده. این خیلی فرض روشنه، این میشه. آره به عرض من اینه که نمیشه، چون تنجز زمان پیدا نشده.
خب حالا داشته به وقتی که خودی که ایادی رو دنبال عهد مال مثلا از اون شخص اصلی، این دلیل
رو
اونجا
میارید،
مثلا اونجا نمیدونسته چرا
هزینه
اضافی رو بده.
اونجا تنجز زمان حاصل شده. ببینید اینا همشون عهده هاشون پره، ولی به نحو علل بدل. وقتی من سراغ هیچ کدومشون نرم، عرض میکنم همونو دارم میگم، وقتی من سراغ هیچ کدومشون نرم، اینا هیچ کدومشون تنجز زمان پیدا نمیکنن، تو خونهشون خوابیدن. سراغ هر کدومشون برم، بقیه تنجز زمان پیدا نمیکنن تو خونه شون قابل، چه بس اصلا خبرم نداره روحش، این اومده تو این چرخه معامله نگرفته، خرید فروخته رفته تمام شده رفته، الان هم یه جای خوابیده اصلا خبر نداره این اتفاقا که او این مال دعوا شد سرش. وقتی سراغش نیان تنجز زمان در حقش پیدا نمیشه. تنجز زمان در حق کی پیدا میشه؟ در حق اون کسی که مالک اصیل میره سراغش. خب اصلا یعنی چی تنجز زمان؟ یعنی تو باید مال منو بدی. خب وقتی میگه تو باید مال منو بدی، اگه تو جیبت باید بدی، اگه قرار تاکسی بگیری باید تاکسی بگیری بیاری بدی دیگه، پس از کی پول این تاکسی رو بگیری؟ چون فرض اینه که خطر و غرر و غصب و دزدی و فریب و اینا در کار نیست، تو باید از کی بگیری؟ پس از اون بدبختی که مال درش تلف شده، اون که داره اصل پول و اصل مال دستش، اون که داره اصل مالو میده. من اومدم سراغ تو، بعد شانسیت هم بوده، ولی چاره ای نیست، دنیا همینه دیگه. بالاخره آدما بعضی وقتا توی معامله های میافتن، مثل اینکه آدم راه میره بعد چانسه چیزی رو پاش چاله است میفته تو چاله. اینم یه چاله است، شما نمیدونستی، ولی خب بالاخره این معامله رو انجام دادی، ضامن شدی توش دیگه. چرا نمیتونم؟ الان ماجیک دست بنده است، به شما هم نمیدم. الان همین الان در دادگاه بعض از متهمین هزاران هزار میلیارد پول بدهکارن و نمیتونن بدن، چون یکیش دست فلان جاست، یکیش دست مثال جاست، این اصلا دستش خالی، اونام خوردن رفتن، پولم موجوده. ببینید خود ماجیک که ماجیکه، خود ماجیک که ماجیکه، ایشون میره ماجیکو میگیره میاره میده به شما.
عذرتش جزء همینه، اگه من این رو از شما بگیرم عذرت رو از یکی از عیادی دوباره هم محضوری که تعدد ذمه پیش میاد دوباره.
نه اینجا اصلا اون بحث ذمه نیست، اون توی وظیفه شرعی داری. ببین الان وظیفه شرعی من این است که برم حج، درسته؟ باید هزینه های رفت و برگشت و اینا رو هم پرداخت کنم دیگه، درسته؟ الان شما هم وظیفه شرعیت این است که باید بری نماز بخونی، وضو بگیری، خب آبش اگه قرار بشه پولی بدی باید تو خودت پرداخت کنی دیگه، نمیتونی از سهم امام و خمس بخاطر اینکه خدا به امرم واجب کرده خودت هم باید پول آبشو بده. نه شما وظیفه داری باید هزینه مبالغی هم که مصرف میکنی بدی. لخ نمیشه نماز خوند، خب باید لباس داشته باشی، خب هزینه باید بکنی دیگه. یکی از وظایف شریعت هم اینه، وقتی ضامنی باید پول بقیه رو بیاری بدی، اگر در این مسیر هزینه باید بکنی خودت خوب باید هزینه کنی، چون واجب شرعیه توه.
یعنی مال از یکی میگیره هزینه را یکی دیگه.
کی؟
من مالک.
ها
مال در دست شماست، اما اجرتون رو از یکی از عیادی میگیره.
خب مسئله بر اینه، ما عرضمون اینه که نمیتونه،
بنابراین قول به وجه.
قول به وجیم، اولا طبق قولی که ما به ذهنمون رسید همینجوری میگیم نمیتونه، یه جور میتونه، اونم اینه که تنجز زمان رو ایجاد بکنه، تنجز زمان رو ایجاد بکنه، بگه برو مال منو بیار. تو میگه آقا من که نمیتونم. میگه آقا چرا نمیتونی؟ میگه آقا مثلا 20 میلیون هزینه شه، من از کجا دارم؟ میگه گفت میگم میخوای داری تو مال، میخوای به من بدی من برم، شاید بر من ارزونترم در بیاد. میگی باشه، شما مثلا با 15 میلیون برو، من میگم خب 15 میلیون بده من خودم میرم، یه سفری هم هست دیگه دم عیده. اینجوری میتونه پولشو زنده کنه، ولی اینکه از اول سراغ هیچکی نره، خودش مستقیم بره بعد بگه آقا همتون پولا رو بریزید از این سفر منو برید، نمیشه داد. اما طبق نظر دوم و سوم اشکالی نداره که شما عین مال در دست یکی دیگه است، خب اینا همه تصرف کردن در مال من، اساس عقلی هیچ مشکلی نداره من بگم شما هر کدوم تصرف کردید، بالاخره به نحوی ضرر به من زدید، حالا بفرمایید مال من رو بدید. اینا میبینید بحث تحلیلیه، بحث شناخته این حقیقت زمانه که چه جوری میشه. بریم سراغ آخرین بحث، اینم اول بخونیم متنو. ولو لم یقدر الستر داده ها الا المالکو، اگر که قادر نباشد بر استرداد این مگر مالک، و طلب من الاول یعنی سابق عوضاً عن الاسترداد، بگه آقا من هزینه دارم بده بیارم، فهل یجب علیه بذل العوض، آیا نازل منزله بزل عوض می شود؟ او ینزل منزلت تعذر فیغرم بدل الهیلوله، یا این دیگه نازل منزله تعذر میشه، یه نفر یا آمده سراغش میگن مال را بده و این میگه آقا من مال رو باید به تو بدم، اون چیزی که وظیفه منه ندارم بدل هیلولش رو باید به تو بدم. یا یفرق بین الاجرت المتعارفه، پس قول الف که ما نوشتیم اینجا دومیه، الف یجب علیه البعض تمام شد، ب یونزل منزلت تعذر فیغرم بدل الهیلوله، اینا به که ما علف رو بر جا بجا کردیم به جهته، به جهتی او یفرق بین الاجرت المتعارفه الاسترداد و بین الزائد علیها مما یعد اجحافا علی الغاصب الاول، یا نازل منزله تعذر می شود یا فرق گذاری بشود بین اجرت متعارفه بر استرداد و بین زائد بر اون، از اون چیزایی که اجحاف بر غاصب اول حساب میشه. غاصب به معنای کسی است که اینجا در حقیقت تصرف کرده، ای باید عادیه و لا صورت بحث ما ظاهرا صورت غصب، یعنی غصب عالمانه فریب غرور اینا نیست، وجوه سه تا بچه دیگه اگر بشه. 16 تا اینجا صرفاً در مورد این دو فرض را مطرح کردیم، وجود عدم، گفتیم یا این هست یا این نیست، اما فرض دیگری نیست موجود است و آن فرض تغییر این است. سه تا فرض داره قصه، گاهی اوقات مال بنده تلف شده، گاهی اوقات موجوده، حالا یا زورم میرسه برم بگیرم یا نمیرسه، یه وقت هست اما تغییر پیدا کرده. شیخ میفرماید که این فرض شقوق بسیاری دارد که ذکر آنها بیشتر مناسب کتاب الغصب است، اگرچه بیشتر مباحث، خیلی از مباحثی هم که ما اینجا مطرح کردیم مناسب کتاب الغصب بود، لذا باید در کتاب الغصب مورد نظر قرار بگیره. گوشه ای از شقوق رو من اینجا برای شما بنویسم، میگیم تغییر یا به زیاده است یا به نقیص است یا به مزج یا به اصلاح، اونی هم که به زیاده است یا متصله یا منفصله، اونی هم که مزجه یا مزج با اعلاس یا مزج با ادونه یا مزج با مساویه، اینا ببینید هر کدومش ممکنه احکام مختلفی داشته باشه، از تغییر پیدا کرده زیادتر شده مال من، حالا این یا متصله بهش هست یا منفصله، درخت بزرگ شده یا بچه است که جدا شده رفته یا میوه ثمره بوده جدا شده، نقیصه چیزی کم شده ازش، مزج قاطی شده با یه چیزی بهتر از خودش قاطی شده، 10 کیلو برنج من با یه چیزی بدتر از خودش، با یه چیزی مساوی خودش، اصلاح یه چیزی بوده خراب بوده حالا درست شده اصلاح شده. خب اینا رو جناب شیخ میخواد با هم دیگه بحث بکنیم، یا آخه الان فرصتش نیست، دم عیده، آدم ها فعلا میخوام برن غصب بکنن، ما دیگه باید بعد از عید در مورد احکام این غصب هاشون صحبت بکنیم. هازا کله ما عدم تغییر العین، همه اینها در صورت عدم تغییر عین است. اما اذا تغیرت، اگر این تغییر پیدا کنه، فیجی او صور کثیره، صور بسیار زیادی می آید که لا یناسب المقام التعرض لها، مناسبت ندارد مقام را چه چیز؟ التعرض به اون صور. و ان کان با عرض معذرت کثیر مما ذکرنا هم مما لا یناسب ذکر و الا فی باب الغصب، اگرچه بسیاری از مباحث دیگری هم که ما اینجا مطرح کردیم مناسب نبود ذکرش مگر در باب غصب، الا ان الاهتمام بها، مگر اینکه اهتمام به اون مباحث دعانی الی ذکرها فی هذا المقام به ادنا مناسبتن، مرا فرا خواند که ذکر بکنم آنها را در این مقام با ادنا مناسبتی، چون کتاب غصب من دیگه خوانده نخواهد شد، نوشته نخواهد شد، توضیح داده نخواهد شد، ولی کتاب مکاسب من تا صدها سال خوانده خواهد شد، مباحثه انشاءالله خواهد شد، اغتناماً للفرصه، به خاطر اینکه من فرصت را غنیمت بشمارم. وفقنا الله لما یرضیه عنا من العلم والعمل، خداوند ما را توفیق دهد به اون کارهایی که راضی کند او را از ما از علم و عمل، انه غفار الزلل، اوست که لغزش ها، قصور ها، تقصیر ها را میپذیرد. اصلا حالت جلسه آخره، درسته یه جلسه دیگه فردا هست، ولی آدم وقتی این عبارت رو میخونه دیگه دلش نمیخواد فردا بیاد و فضای تعطیلیه، نمیشه اصلا شیخ انصاری وقتی دیگه اینطوری صحبت میکنه آدم فردا که دیگه نمیاد، که من که نمیام، شما میخواد بیاید میخواد نیاید، جلسه بره برای یک شنبه 15 فروردین ما. خلاصه این که حالا عبارت جناب شیخه، باید که ما هم از شما معذرت خواهی کنیم، حتما قصور داشتیم، تقصیر داشتیم، و انشاءالله که ببخشید ما را. خیلی 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 زور داره که روز قیامت بنده هی مطالعه کرده باشم، اومده باشم اینجا هم یک ساعت حرف زده باشم، آخر سرم بخوام جواب شماها رو بدم، این خیلی دیگه زور داره. از مشکلات اصلی جهان بشریت این میشه که دیگه آدم همه گناهاش یادش میره که حالا به شماها بخواد جواب بده. لذا این